بسم الله الرحمن الرحيم، ربه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل نظریه ای را که حضرت استاد آیت الله جوادی آملی حفظ الله تعالی بیان فرمودند درباره اینکه چرا به چه دلیل پیامبران الهی نسبت به اون چی که به آنها وحی می شده است هیچ گونه ترجیحی به خود را نمی دادند، یقین قطعی داشتند. فرمودند منشأ این اطمینان و این یقین این بوده است که شک از طرف وهم و از طرف ابلیس و شیطان حاصل می شود. شک و تردید محصول وهم است و نتیجه تسلیلات و دخالت‌های شیطانی است. عقل، یعنی عقل خالص و ناب، با شک، با تردید، با جهل، با نسیان، با اینجور چیزها رابطه ای ندارد. و چون انبیای الهی با برخورداری از مقام نبوت دارای تجرد عقلی خالص بودند و لذا وهم و شیطنت های وهمی و تسلیلات ابلیسی و شیطانی در مورد آنها هیچ راهی نداشته. و از طرفی بیان دیگر، شک و تردید ممکن است زائده قوه تخیل باشد، یعنی چیزی توسط قوه تخیل آرایش داده بشود که واقعیت ندارد و یک مطلب نادرستی به انسان از طرف قوه تخیلش القا بشود. اما این قوه تخیل هم برای اینکه بتواند بازیگری کند و نقش ایفا بکنه، ارتباط با عالم طبیعت، با ماده زمین ساز این است که قوه تخیل بتواند این نقش را بازی کند. ولی در وقتی که پیامبر حقایق وحیانی را دریافت می کند، او روح قدسیش و باطن وجودش با ملأ اعلا، با عالم بالا، با عالم غیب ارتباط دارد. در اون مرحله که مرحله وحی است یا دریافت وحی است، او متعلق به عالم طبیعت نیست. به عبارت دیگر، او از آن حیث و جهت و بعد ملکوتیش با عالم غیب ارتباط دارد و حقایق را دریافت میکنه، نه از این جنبه ناسوتی و ملکی و بشریش که به عالم طبیعت مربوطه. از خلاصه اینه که نه قوه وهم، نه قوه تخیل، خیال و تخیل که در درون است، و نه ابلیس و شیطان در بیرون وجود پیغمبر است، ما هیچ کدوم در مقامی که او میخواهد حقایق وحیانی را دریافت بکنه اینا نفوذی ندارند. چون نفوذ ندارن، پس بنابراین منشأی برای شک هم دیگه وجود نداره. این به حال مجددن بیان فرمایش ایشان. عرض کردیم که دو نکته در ارتباط با این بیان قابل توجه و تأمل است. نکته اول این که وحی به انبیای الهی گاهی به واسطه جبرئیل یا ملک وحی انجام گرفته. ملک وحی هم به صورت بشر تمثل یافته. این یک گونه از وحی به انبیاست بلا شک، و مخصوصا در مورد پیامبر گرامی اسلام که بخش عظیمی از وحی خصوصا قرآن کریم اینجوری بوده، یعنی به این سطح انه لقول رسول کریم یا نزل به الروح الامین علی قلبه. خب حالا با توجه به این که بخشی از وحی الهی به انبیا به واسطه ملک وحی بوده است، ملک وحی هم تمثل بشری پیدا می کرده، این هم تنزله از اون نشأه ملکوت و عالم غیب، یک نوع تنزل وجودی است به عالم و نشأه طبیعت. وقتی که اینطور شد، این جنبه ناسوتی و بشری پیامبر هم دخالت پیدا میکنه. اینجور نیست که ما بگوییم بدون هیچ گونه تأثیری و دخالتی از این بعد بشری پیامبر این وحی محقق می شود. بله، اونجاهایی که بی واسطه است، ملک در کار نیست، نه در عیان نه در منام، بلکه از مبدأ غیب، مبدأ ربوبی، یک حقیقتی در قلب نفس شریف پیامبر القا میشه. خب این بیان اونجا نسبتا بیان قابل توجهی. بنابراین اگر چنانچه ما بگوییم که این عناصر وهمی یا خیالی ممکن است دست بر بزنن، دستشون به اونجا نمیرسه، اما در نشأه پایین تر که بناس ملک وحی به صورت یک انسانی مثلا جهه قلبی متمثل بشود، این ظهور و بروزش در همین نشأه است، این در همین نشأه ارتباط برقرار شده. ولو اونی که ارتباط را برقرار میکنه حقیقت و باطنه، ولی همین تمثل بشری و رابطه ای که بین نفس و جسم هست و این گفتگویی که بالاخره با اون میشود، اینا بی تأثیر نیست. پس بنابراین این از این جهت قابل تأمله که بخشی از وحی را که به این بیانی که عرض کردم انجام میشه، میتونیم بگوییم که این وافی نیست. حالا غیر از این، از این نکته بگذاریم. اصولا باز مجددا ما میتوانیم سوال خودمون رو مطرح بکنیم. بله، نکته دوم را. نکته دوم این است که اگر سوال کنیم از ایشان که پیامبر از کجا مطمئن است که به مقام نبوت الان رسیده، شما می‌فرمایید که وقتی کسی به مقام نبوت رسید، در این مقام در مرتبه تجرد خالص عقلی است و وهم در این مرتبه راه ندارد، تخیل نقشی ندارد، اینا مرتبهشون نازل پایینه. ابلیس و شیطان هم همینطور، تجرد اونم وهمیه. خب حالا سوال میکنیم که از کجا او میداند که در مرتبه تجرد عقلی خالص قرار دارد؟ من عین یعلم هازا. خب این بالاخره جای سوال که هست، این سوال میتونه مطرح کرد. چه جوابی داره؟ شما میفرمایید چون در مرتبه تجرد عقلی خالص است، وهم اونجا نفوذ نداره، تخیل نفوذ نداره، شیطان نفوذ نداره. خوب، این حرف درسته، تجرد شیطانی مادون نازله، اما باید اول یقین حاصل بشه برای خود پیغمبر که او در این مرتبه است. من عین یعلم هذا، یتیقن به هذا، یعرف هذا، این از کجا؟ این سوال اگه ما اعاده بکنیم قابل تر هست سوال. آیا احتمال نمیدهیم که او در این شناختش، در این معرفتش، در این علمش که انا واصلون الى مقام نبوه یخت او؟ احتمال رو داریم میگیم یخت اکت در این مقام هم. در این جهت خطا میکنه. خب شما چی جوابی ممکن است؟ استاد چه جوابی ممکنه بفرماین به این سوال؟ خب اگر بفرماین که شهود میکنه، این را به شهود دریافت میکنه، یعنی میفهمه، علم شهودی است، این دل عیانه، دل معاینه، دل مشاهده، الباطنیه، دل علم الحضوری. خب دوباره برمیگردیم همون فرمایشات خودشون را که در اون بحث علم حضوری فرمودن که اینجور نیست که علم حضوری 100% در همه موارد نتون از آسیب باشه. نکنه این از اون علم حضوری، علم حضوری هایی باشه که آسیب پذیر شبه ناکه. خب از کجا دوباره مطمئن بشیم که نه، این اون علم حضوری که خطا در او به هیچ وجه راه نداره. خود استاد فرمود که سالک غیر واصل، یعنی در واقع ایشان سالک را تقسیم کرد به واصل و غیر واصل. فرمود سالک غیر واصل ممکن است مثال متصل را با منفصل به هم در آمیزه و علم حضوریش اشتباه آمیز بشه، اش خطا را پیدا کنه، نفوذ خطا بشه. فرمودم دیگه معلوم می شود. می خواهم بفرمایم اگر سالک واصل شد، این احتمال دیگه نیست. این که علم حضوری بد اصیل نباشه، یعنی مشاهدش بدلی باشه، مشاهدش قلابی باشه، شهود میکنه، درسته، در این که شهود میکند خطا نیست، معنی نداره. اما مازال یشهد، مازال و شاهد، اون ممکنه که جا به جایی باشه. خب پس معلوم میشود من اگر سالک واصل شد، او علم حضوری هست دیگه 100%. بفرماین که پیامبر سالک واصل است. چون پیامبر سالک واصل است، پس بنابراین علم حضوری او دیگه علم حضوری بدون عیبه، 100%. خب دوباره نقل کلام میکنیم، میگوییم که از کجا میداند که او سالک واصل است؟ از کجا میدونه؟ این از کجا پیدا کرده که اون جزء اون سالک هاییست که وصل است به اون مرتبه که در کیرت رحمی دست بالا مرتبه. دوباره از کجا میفهمه؟ جوابی نمیشه داد مگر اینکه بگیم که هیچ مثلا وهم میشه، ایها هست، یعنی دل ایها القاع میشه در وجود او که شما به مرحله اصطلاح واصل شده اید. یعنی به عبارت دیگر شما حالا پیغمبر شدید، سالک که واصلی رو مقام نبوت شدید. خب الان دست در همین اصلا اسمت را چی بپذیره؟ ما درباره یه پیغمبر بگیم وقتی دو تا بحث است، این دو تا مسئله را هم باید توجه کنیم. یک وقت به اصطلاح امروزی ها ما با نگاه بیرونی به قضیه نگاه میکنیم، در نگاه درونی، یعنی یک وقت بحث را میبریم در این باره که خود پیغمبر از کجا مطمئن است که این مطلبی که به او القا میشود الهی است. صد درصد همون سوالی که در روایات مطرح شد. یه وقت سوالی نیست، سوال این است که ما ها از کجا میفهمیم، دیگران یعنی، که این شخصی که دارای مقام نبوت است خطا نمیکنه. یه همون فرمایش از تالیه، یعنی وقتی که ثابت شد که دارای مقام نبوت است برای ما که این شخص معین نبیون، میگیم دیگه معصوم. مثلا چی چی باشه آثار جوان. نه یعنی از خودش مسلما نمیگه، بحث هم همین نیست که از خودش میگه، بحث این است که حالا اونی که بهش القا میکنه کیه، او کیه که اینو القا میکنه بهش. احتمال این که غیر خداوند متعال دخالت بکنه، حالا برید سراغ عنوانه میتونم اینا رو بگیم، نمیگیم هم معتقدم نیستیم ما اصلا، ولی داریم دنبال این که چرا اینجوریه، این چطور است که او هیچ تردید نمی کنه. آیا می توانیم این را با یک بیان عقلی استدلالی برای خود او دلیل بیاره؟ بگه بله من علمم علم شهودیه به تعبیر بعضی بزرگان، یا بفرماید که یعنی پیش خودش ها بگه من رسیدم به مقام تجرد ناب عقلی، وهم دیگه اینجا دخالت داره و خیالم جمع با یه عقل، چون من واصلم به تعبیر استاد اصلا جوادی، من سالک واصلم. کجا میدونه که این سالک واصله؟ خب چجوری میشه این بدیهی میشه؟ چجوری میشه بدیهی میشه؟ چند مگر چند تا مطلب بدیهیه؟ بدیهیات خب محدوده، نمیشه این جور بدیهیات نیست. الان هر کسی از خواب میشه میگه آقا من به مقام سالک واصلم. حالا شیطان اگه دخالت کرد به او در نفس کسی، که هم کسانی که بعضی هم وقتا واقعا کلاس نکردن بهشون یه چیزایی الغا شده، شیطان الغا کرده، سید علی محمد بابا هم میگن که سیدش الغا میشده، اما چی بهش الغا کرده؟ اینجوری میشه دیگه، یعنی پیش خودش مثلا ممکنه شک نکنه دیگه، نمیدونیم ما از کجا حالا یقین داریم، بحث در خودشه، اصلا بحث در ما نیست آقا، الان بحث در صحبت دیگران نیست، صحبت در این است که خود پیامبر از کجا میداند؟ سوال اینه. مثلا چجوره؟ مثلا چه جنسش چجوریه؟ مگر اینکه بفرمایید عقل انسان تمام مضامین وحی را میفهمد تفصیلا، چون تفصیلا تمام مضامین و محتویات داده ها آورده ها همه را تفصیلا میدانه، میتونه بیازماید که بگه این خلاف عقل پس شیطانیه، نه این هیچ علمی کسی نداره. حل میکنم همهش که آخه جز بدیهیات نیم، ما اون امهات قضایایی که عقل میفهمه میتونه مقایسه کنه بگه بله این مثلا میگه دروغ بگو، حالا اگر الغا کرد که برو دروغ بگو، میگه نه این شیطانیه، خدا نمیگه دروغ بگو، اما دو رکعت نماز بخوان، سه رکعت نماز بخوان، آقا 50 تا بود 17 تا شد، کجا مطمئن باشه که اینا واقعا درسته؟ نکنه داره به هم میزنه اینا را، 50 تا بود داره کم میکنه، نکنه یه موقع شیطان داره دخالت میکنه داره اینا رو کم میکنه، کلاه سر مردم بگذاره مردم منحرف بکنه، اینا دیگه بدیهیات نیست که با عقلش 100% تشریف میده در سفر اینجور در حضر اینجور، عید فطر روزه نگیرید حرام است، شوال بگیرید اول شوال بگیرید حرام است، دوم شوال بگیرید صحب است، اینا کجا مدینه میدونه؟ اینکه شما میفرمایید تمیز میدهد به عقلش، ارجاع میدید به عقل، وقتی درسته که تمام معارف و مضامینی که وحی میشه همه را عقل بتونه تفصیلا تشکیل بده، مثل حسن قبه مثلا عدل و ظلم و اینجور چیزا، اینجور نیست، اکثر خارج از نطاق درک عقلی روشن خیلی جرات نمیفهمه، درسته؟ میرسیم به شهود دیگه، یعنی عقل که نتونست اینا را تمیز بده به شهود برمیگرده، خب شهود هم که گفتیم که شهود خطا پذیره اگه واصل نشود، پس دوباره برمیگرده به این که نه ایشون واصل است پس خطا نمی کنه، دیگه از کجا میدونه که واصله؟ سوال دوباره برمیگرده، دوباره برگشتیم به اول مسئله، سوالی که مطرح شده بود در روایات این بود که او از کجا اطمینان یقین دارد که اینی که داره باهاش حرف میزنه جبرئیل، این سخن سخن جبرئیل، یا این که به نبوت رسیده واقعا به نبوت رسیده، نبی خدا، رسول خدا، از کجا میدونه؟ این سؤاله. عقلی فقط عقلیات مستقلات و قطعیات عقلیه رو میفهمه، بدیهیات رو. خیلی از نظریات خطاپذیره. نه نه، خون نظری هم هست. سوال از قبل سوال میکنم یا نمیکنم؟ سو سوال میکنم. روح به جسم برمیگرده یا بر نمیگرده؟ فقط فشار رو روح یا رو بدنم هست. اینا که دیگه احکام عملی نیست. از کجا اینا رو میفهمه؟ نه نمیدونم. همه اینا رو شما بگی میگه عقل من نمیدونم. هر کدوم که ممکنه. امکان داره ولی من نمیدونم. اینجور نیست که فقط تو احکام عملی باشه، احکام نظریه هم در حوزه های برزخ و معاد اینا اینجوره. چرا؟ نه 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 همیشه اون نمیشه گفتیم ما بلا موجود داره که قبلا بحث کردیم گفتیم اون خودش یه خارق از کجا که اون خارق العاده از شیطان نباشه خارق العاده از خود بر اگه در این خارق العاده شد میکنه در اونم شد چیکار میکنه حکم الامثال فی ما جز الله یجوز با یعنی گفتیم دیگه بحث کردیم که طریق معجزه را که مرحوم شیخ موسی فرموده بود گفت اون فایده نداره گویا نیست برای ماها خوب است برای دیگران اما برای خود پیغمبر بگرد بله من که دارم به وحیشه یقین دارم چون عصام اجدها میگه خب شاید عصار هم یکی دیگه ای داره کارا میکنه که بعدها هایی که استفاده کنه اینجا فعلا یک خدمتی میکنه کمکی میکنه خب احتمال دیگه بحث احتمالاته این چیزی نمیشه وجود نیاد پس بیان جهت استاد آیت الله جوادی فرمودن برمیگرده دوباره یعنی چند تا شما این قلت قلت بکنید ها برمیگرده به سر اصل مسئله یعنی همون سوال اول دوباره تکرار میشه این میشه مصادره به مطلوب که من سوالات رو یادداشت کردم اگه منظم بخوانم ببینید چجوری برمیگردیم دوباره به اون سوال اولی مجددا خدمت میخوانم سوال پیامبر از کجا میداند که آنچه به او وحی می شود منشأ الهی داند سوال دیگه سوال اصل ماست کجا می داند علم داره یقین داره حالا پاسخ پیامبر با علم حضوری می داند که به مقام تجرد عقلی رسیده شهود می کند که به مقام تجرد عقلی رسیده و در مقام تجرد عقلی شیطان و وهم خود نظر شکر بودیم این جواب اول جواب حضرت الله جوادی اینه دیگه جواب اولش اینه اصل جوابشون اینه چون سطح وجودی و تجرد عقلی خالص است خب از کجا حالا این تجرد رو میدونه به علم حضوری خب سوال بعدی حالا ما سوال میکنیم دیگه از کجا در این علم حضوری خطا راه ندارد چون به علم حضوری میفهمد شهود میکند که به مقام به این مقام رسیده سوال از کجا مطمئن است که در این علم حضوریش هیچ گونه دخالتی نفوذی از غیر خدا نیست از کجا میدانه جواب در علم حضوری پیامبر خطا راه ندارد چون او سالک باطن است از تعابیر استاد استفاده می‌کنم شهود سالک واصل است و در شهود سالک واصل خطا راه ندارد خیلی خوب صحیح آره همین دیگه حالا ما داریم از سوال می‌کنیم همین سوال آخر عرض می‌کنم مرحال این مقام بزرگان بزرگه اما گفتگوها و بحث‌های علمی هم به آخر نداره هی باید این بحث‌ها را گفت و این چه میشن بله آره احسن تو جزاستان بله همین میگه از کجا که این احساسه احساسیست که الهی صد درصده همین که میفرمونی نهایتا برگرده با اون احساسه احساسی خورده تعبیر خیلی سنی نیست همون شهود بهتر از احساسه خوده. بله اون شهود حالا تقریبه شخصیش نه شهود یه درجه یه ناب از احساسهای سطح عالی را بهش میگیم شهود و کشف و این چیزا احساس نمیگیم، میگیم همون شهودی که داره. خب از کجا میدونه که انسان کامل است؟ ببینید شما یکی دیرا مسلم چجوری میتواند؟ نه منش احساس هر کس آمد گفت من انسان کاملم و باید بگیم راست میگه و بگه اشتباه برای سالکان نباید باشه، یعنی چی اینا رو گفت؟ این مصادره مطلوبه، یعنی شما یه مطلبی رو با خودش دارید جواب میدید برای برای خودش حالا اولین مطلب ما حالا شروع بشه عقلا آمی از بحث عقلیه آیا به استدلال این که از اول تا حالا اونم به نظر خودش اونایش که مشخص هست اشتباه نکرده خطایی نبوده حالا این قطعا دیگه بعدم نخواهد شد؟ ببینید بحث احتمال است. یه وقت شما میدونید که این احتمالات عقلیه را به کار نگیریم اصلا اون بحث دیگه، اما اگر سخن از این بنا شد این مسئله را چند کاش کنیم دیگه باید سنگ تمام بگیریم ببینیم به کجا میرسه. بالاخره باید چی بگیم آخر دفعه؟ شاید برگردیم همون فرمایشات ائمه رو بگیم کار تمام بکنیم. یعنی گویا در این مسئله پاسخی غیر از اونیش ائمه فرمودن نمیشه داد. هر چیزی دیگه شما هی بخواید بگید که درستش کنید یکش خراب میشه. اما وقتی هستیم به اون بیان ها حالا از خواهم کرد انشاءالله این اون دایی گوش کنید تمام میشه کار تمام میشه. اگر این روایات رو به همون تعابیر دقیقی که همین مثلا بودن بخواد تمام دیگه منطقی اجازه بگید و اینا به آخر برسته بود. پیامبر اجازه رو فهمید پیامبر از این که به مقام نبوت رسیده است میدونه که سالی که باطل است. اینو گفتید درسته؟ خب از کجا میداند که اون سالی که باطل است؟ همین تو ذهنی یاد بلافاصله میگیم خب بهش وحی میشه، وحی میشه که مثلا انا ترک کرد یا موسی انا ترک کرد من تو را گزینش کردم. خب درسته؟ خب دوباره سوال میکنیم که از کجا میداند که اینی که بهش میگرد انا ترک کرد این انا خداست؟ انا ترک کرد کیه که داره به من میگه که من تو را انتخاب کردم؟ فستم علم آیوها این نکنه یه وقت یک مبدع غیر الهی باشه چون تو صحرای صحرا هست و کنار شجره هست بشنی صدای آمده بحثم اصلا بحث اون مقامات بالا و اون شکل هم نیست برای صدای شنگه منه شجره اینی انا ربو فخلان علی همه را این صدای رو میشنه بس. خب از کجا بگیم بهش وحی میشه؟ خب دوباره سوال میکنم از کجا مطمئن نکنی که بهش وحی میشه یه الغا میشه همین نداتی میشنه بس. حالا یا با گوش ظاهرش یا با گوش باطنش فعلا بحثات فرق نمی کنه بالاخره می شود دیگه. از کجا مطمئن هستی این مبدع صدا و ندا صد درصد خدا این شک نمی کنه؟ این می مانیم این اصل سوال ها این اتفاقا همون سوالی که از اول مطرح کرده پس این جواب با دو تا این قلت و قلت و پوشش پاسا فرق می کنه به سوال اولی پس این می شود به اسلام مصادره به مطلوب یعنی بابا ما الان چه لجاجتی داریم اینا خب دیگه خب میشه یعنی ببینید عقل احتمال نمیدهد اگر واقعا میفرمایید نه اصلا احتمال رو نباید داد فعلا اول هم سوال اشتباه بوده ائمه یه کلامی گفتم بابا این سوال بی خودی رو نکنید زراره خب به تو نمیاد این سوال رو بکنید زراره سوال کرده محمد ابن مسلم سوال کرده دیروز هم از کردم بحث شبه و زنادقه نبوده مثلا زنادقه آمده باشن بخوان شبه القا کنن شاگردان درجه اول ائمه بودن میخواستم مطلب رو استفهام کنم بفهمم شاگرد مثل سوال ملائکه از خداست که چرا میخوای این موجود رو مثلا خلق بکنیم در این روز سوال هاست ها فضیلنیه داره حالا زمینه نداشت که امام راحت تر هدایت میفرمود که آه این مثل سوال بی مورده جواب نمیداد خوشت عن القطاع یوفق علی ذلک یعطا از سکینت و الوقار ببینید برای حضرت پاسخ میدهد و نمیده این سوال سوال بیجایی پس بنابراین در میگرده به اصل سوال یعنی تحلیلی هم که ایشون ارائه فرمودن همون نکته اول درش هست همین نکته دوم حال که اینطور شد به نظر قاصد تا اینجا اینجوری میرسه که اشاره هم کردم این مطلب رو اگر ما بخواهیم بر اساس تبیین های و تحلیل های عقلی در حد متعارف یا مافوق بالاتر، بالاخره تحلیل های عقلی، یعنی اون چیزهایی که تفکر عقلی در اونجا وارد میشه. این را اگر ما بخواهیم به این صورت تحلیل بکنیم نمیشود. چرا نمیشود؟ سرش چیه؟ سرش این است که مسئله وحی نبوت یه امر خارق العاده است. امر خارق العاده است. در مسائل خارق العاده عقل در حد کلی میتواند وارد تحلیل بشه، نه به صورت جزئی 100%. مثلا وقتی که عصای تبدیل به اژدها می شود، می اندازد تبدیل به اژدها می شود، عقل چه مقدار می تونه اینجا وارد بشود و این پدیده را تحلیل کنه؟ چقدر می تواند تحلیل کنه؟ میگه بله این امکان داره، مثلا چوب دیگه یا فلز و چوب هر چه میخواد باشه، این در نظام طبیعت می شود، امکان دارد که بر اثر یک سلسله عوامل البته در طول زمان طولانی تبدیل بشه بشود مثلا فصل اژدها. آیا میشه چنین چیزی در نظام طبیعت میگاره؟ بگیم حالا اگر طبیعی نخواست بشه چطور؟ طبیعی نخواد بشه، مثلا ممکنه میلیون ها یه میلیون سال طول بکشه تا این چوب در داخل زمین تبدیل بشه و بعدا به گونه به یک جانور تبدیل بشه در طی زمانهای طولانی، امکان داره میداره. میگیم حالا اگر بنا باشه که این غیر عادی، این در زمان کوتاه در یه لحظه، آیا امکان داره؟ چرا نداشته؟ عقل ها، عقل امکان میگه، یعنی چون مگه بخواد امکان داشته که یعنی نقیزن بشه، نقض اصل علیت بشه، نه نقض اصل علیت، نه جمع نقیزن. از عقل بپرسیم امکان دارد؟ میگه بله، منتها فاعل قادر میخواهد، فاعل باید قادر باشه. میگه که لقل فاعل خدایی که خودش لایتناهاست، میگه معنی نداره. عقل میگوید باید توانایی فاعل باشه، یک طرز و انگیزه حکمی هم لابد باشه، میگه چون فاعل فاعل حجیم هست، میگه این هم هست، میخواهد نبوت پیغمبر خودش را برای دیگران اثبات بکنه، میگه هیچ معنی نداره از نظر من. اما دیگه حالا بیاد وارد بشه، یک اسباب طبیعیت نه خارق العاده ها، خارق العاده این شد یک تصرف قاهر و غالب از مبدأ الهی و ربوبی در این پدیده انجام میگیرد، در زمان در یک لحظه تفصیل بشه، این یک سبب غیبیه. اینا میگه، اما اگر خاص بیاد وارد تحلیل جزئی تفصیلی بشود، اگر بخواد این کار رو بکنه معنیش این است که اصلا معجزه و از معجزه بودن چرا دیگه خارج میکنه. مثل این روشی که بعضی از علمای مصر یا میشه به قاره مثل سید احمد خان هندی اومد تحلیل کرد، یا مثل همون آقای طنطاوی مصری که تفسیر نوشت و تلاش کرد که این آیات قرآن را بر اساس داده های علمی بیان بکنه، به نظر خودش هم میخواد خدمت بکنه، یعنی تو دنیای علمی مبشر علمی و اسلام دین را جوری تفسیر بکنه که اینا بپذیرن. آقای سید احمد خان گفت که مثلا این معجزه بزرگ حضرت موسی که عصاش را زد به زیر دریا و 12 تا راه باز شد برای 12 فرقه، اینا هم رفتن اون معجزه عظیم. بعد فرعونیا رفتن داخل، آخرین فرد یاران از موسی که رفت بیرون همزمان شد با اینکه آخرین فرد اونا هم رفت به دریا، آبا رفت رو هم دیگه، اینا هم قرص شدن تمام شد. این یک معجزه خیلی بزرگیه دیگه، و عقل بگیم میگه بله امکان داره، خدا قدرت داره، امکان هست، فرض هم داره، انجام میده، حکمی هست، قدرت هم داره. اما ایشون میخواد اینا تفسیر علمی کنه، میگه در اون لحظه یک طوفان خیلی مهیبی وزیده در یک لحظه. ببین خود اصلا این هم داخلش میگه خارق العاده ها، طوفانی که توی یه لحظه ای به وجود بیاد یه لحظه ای تام بشه، این هم طوفان معمولی که نیستش، منتها یه مقداری یک نمود قطعا طعم حسی داره. این بله ها، اون حواسی ماهی اون زمان الان که مقدر دقیق نمیتونه پیش بینی کنه. یا مثلا فرض کنید که همین داستان تبر، همین قضیه هلیکوپترهای آمریکا و تشکیلات اونها، این یه خارق العاده راحت، خارق العاده یک قدرت غیبی همه شرایط معادله ها را به هم زد، میشه عقل بگیر میشه میگه بلکه نمیشه، مگه همین طبیعت دستی که دست خودشه، اونی که کارگردان این طبیعت مابارای تجسم هم غالب اینو به هم میزن. اگر نگاه کن عنایت بفرمایید، این نکته که عرض میکنم نکته دقیقی، یعنی اصولا ما نباید متدولوژیمان، روشمان، سبکمان این باشه که در مسائل خارق العاده دنبال تبیین عادی باشیم. اصلا این روش رو نباید ما بکار بگیریم. اگر دیدیم تیک یک به اصطلاح مسئله ای از مسائل خارق العاده است، این رو بگذاریم به همون خارق العاده خودش بماند. این تفسیر ها و توجیه ها مسئله را از اون جایگاه شامخ خارق العاده بودن یه خود داره میره پایین، چنه اول از یه رشته مسئله تقریبا عادی مونده، نه عادی حالا گذرتانی ها، عادی ابن سینایی در اون هست، اون میخواد تحلیلش کنه زود در اون داره. حالا این از من توجیه هستم خدمتون، من سوال میکنم از شما بزرگوارا، ما یه اطلاعات و ادراکاتی داریم دیگه، خیلی واضح ولیهی، هیچ شک نمی کنیم در اینها. العلم و انکان از آنم لن نسبت تفسیرون و الا تفسیرون و یاد تسمان به ضرورت از ضرورت ولی اکتساب به نظر. متن حاشیه آقای تفسازانی نظمی عبارت اون قدیما اینو میخوندن، میگوید که العلم و انسان از آنم من نسبه تصدیق و الا تصور، این تصدیق میشود یا تصور تصدیق قدیلت ویق تصمان دل ضرورت تصدیق میکنن این دوتا، اونم دل بداهد که دلیل نمیخواد چیچی را تصدیق میکنن، ولی خود تصدیق میکنن ویق تصمان دل ضرورت از ضرورت اول اتفاق به نظر. یعنی تصور میشه دو قسم، تصور ضروری، تصور اکتسابی، تصدیق هم میشه دو قسم، تصدیق ضروری، تصدیق اکتسابی نظری، درسته؟ بدیهیات دیگه، میرسیم به بدیهیات، حالا یا بدیهیات تصوریه یا بدیهیات چی؟ تصدیقیه. خب، این چطور از ساختمان ادراک آدم ها که در مورد اینا تردید نمی کنه؟ نفس آدمی را جلو خدا جوریش خلق کرده، چی خلق کرده آقا خدا؟ حالا همین خدا اگر واقعا تصرف کند میشود تصرف کند که ما تو این هم شک کنیم؟ چون نمیشه شما نمیداره عقلا ها، اگر خدای متعال فرض کنیم مشکلش تعلق بگیره که انسان ها حتی در این دلیلیات که میگیم قلب شیف از شیف نمیشه، مثلا این انگشتر است انگشتر نیست، انگشتر بودن از انگشتر بگیریم، هم انگشتر باشه و هم نباشه کل بشه یا نه، این به هر کس بگیم میگه رو از این حد نزم، این واضحه هیچ شک نمی کنه ولی این نمی شود. یا همون رفع نقیزن در نقیزن اگه خوب تصور کنه دیگه تصدیق نمی کنه، تصدیق نمی کنه. یا حالا در همین حسیات که خیلی واضحه، اون شرایط که هوا خیلی روشنه، فاصله خیلی نزدیکه، کاملا داره میبینه دنیا جمع میشه بگه آقا تو احتمال نمیده اشتباه میدونی، من دارم میبینم میگن محقق دوانی یه چیز نقل میکنن متکلم و فیلسوف قریبی بوده، مدرسه شیراز یه زمانی مدرسه خیلی فعالی بوده، فیلسوفان متکلمان برجسته ای داشته، این شاگردای خودی که جمع کرده و دور حوض مدرسه میخواد اینا را ورزیدت میکنه که در گفتگو و مجادله و اینا ترانمن بشن، شروع کرد به استدلال کردن که این حوض هیچ آب نداره، حالا حوض پر آب بوده ولی شروع کرد با استدلال به اینا اثبات کرد که آقا این حوض خالی از آبه، این هم نمیتونستن چیز بکنن، این استدلالشون را به طور خراب بکنن، همین مونده بودن. بخوری که دیگه کاری نداره. شما ببینید همین دارید اولا دارید میبینید از دیدن من شک دارید دستتون رو ببرید میده آب داره اینجور بلید زائقه هم ببرید دست رو بزنید زائقه هم ببرید همچه هست که شامل هم به کار بگیرید دیگه این حواسی که نسید تردید کرد زیرا اگر در اینها کسی تردید کند میگه سفر سال دیگه دیگه به قیمت به هزینه اینه که بابا ما هیچ نمیفهمیم در هیچ علمی نداریم اینم که معلومه که باطله لذا دیگه در اینا دارن شک نمی کنیم خب چرا شک نمی کنیم؟ کار چیه اینا؟ خدا؟ نه کار خدا نیست؟ نظام دستگاه ادراک انسان اینجوری خلق کرده خیلی خوب این پس میشه حالا در افراد گزیده در افراد برگزیده ها که عنایت ویژه دارد تصرف ویژه هم می کند شما نیداره تصرف ویژه می کند این تصرف ویژه به پیغمبری که به مقام نبوت رسیدن مجال شک نمیده یعطا از خسینت و الوغار یا روایات رو نگاه کنی خوشف ان حل غطا این تعبیر روایات هست یوسفق و علا داله اینا تعبیر مختلفه یعنی خداوند در وجود او تصرفی می کند ویژه یک تصرفاتی یعنی یک نظام تکوینی در دستای ادراکی بشر نوع بشر قرار داده که تو بدیهیات شک نکنه اونم میشه مثل بدیهیات قرار داده بذار امام فرمود مثل اینه که شما داری همین جنا بالعیان میبینی فرمود این براش واضح میشه بدون این که انگار داره یه چیزی رو الان میبینه همینطور میبینه تو شک نمی کنه اونم شک نمی کنه پس بنابراین رمز این که انبیا در این که این چیزی که برشون الغا می شود جنبه الهی در حضرت موسی شنید اصلا یه لحظه به خود شک نکرد خداوند سبحان چنان تصرفی در وجود اون فرد که همونطوری که ما در اصل تناقض شک نمی کنیم یا از اون بهتر او در این مسئله شک نکرد که اینی انا رب این از جانب خدای متعال خود اون پس شک نمی کنه درست؟ حالا دیگران چطور مطمئن باشن که این شخصی که شک ندارد که نبی است خودش شک نداره چون خداوند متعال در نفس و این تطرف را کرده مجال شک برای اون نمیگذاره روشنه ما کجا بفهمیم ما که تو دل اون نیستیم ما که در وجود اون که نیستیم که اینجا وقت معجزه به ممیان یاد نباید ما معجزه را خدا رحمت کند شیخ مرید مقام بلندی که داری مقام بلند تو بر همه بازه معجزه اینجا جاش نیست برای خود پیغمبر و الله معجزه هم یه خارق العاده است خود این وحی هم خارق العاده است اگه تو این شکل میکنه تو اونم شکل میکنه اما حالا برای ماها دیگه مشکل پیده میگیم آقا آمده ادعا میکنه من پیغمبرم خارق العاده هم میاره دیگران هم نمیتونن حدی هم میکنه پس معلوم میشه بعد این معید به یک تأیید غیبیه درسته؟ خب از کجا که این تأیید غیبی او ریشه الهی دارد برای ماها برای ماها این سوال مطرح میشه بعضی دوستان میگفتن به محتوا به سیره به محتوا اینجا جاشه ببینید این آدمی که داره با ما حرف میزنه هر چی میگوید در راستای خدا و خداپرستی و ارزش ها و اخلاق و انسانیت و این چیزا همش ضد شیطان برای حرف میزنه ای شیطان دیگه نمیاد اینقدر دیگه خود نشده که بیاد یک کسی را تأیید بکنه که علیه خودش داره پتش روی آب میریزه و موضع مخالف گرفته این نشان میدهد که پس این تأیید الهی داره پس خلاصه جواب واقعا اون تعابیری که در روایات آمده است که تعابیر مختلف کرد کردم تعبیری ما بخواهیم بکنیم به این است که بگوییم خداوند یک تصرف ویژه در وجود این می کنه عنایت به اون ویژه شده استقلناهم مشتبه هست مصطفی هست مختار خب این عنایت ویژه هم میشه در دیگران در بدیهیات این تصرف شده انسانهای دیگر در پیغمبر در غیر بدیهیات هم این تصرف میشه میشه بیزه میشه که غیر از این واقعا بیان نداره این تحلیل هایی که بزرگان فرمودن یا اساسا درست نیست یا اگر مثل قاضی سعید یعنی بهترین شاید در بین همه این تحلیل ها که یه مقدار میتوانست مطلب را بیان بکنه مال قاضی صغیر اونم ناقص بود، ناتمام بود. نه فرمودید حالا دیگه وقتم گذشته، درس هست ان شاء الله.